أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبق لبيان الاستدلال بحجية السيرة العقلائية بالوجهين، أحدهما طريقة التقرير والسكوت، التقرير بالسكوت، ثانيهما كون الشارع من العقلاء متحد المسلك معهم. قد يفرق بين هذين الوجهين في الاستدلال، بأن مقتضى الوجه الأول تقريب دخول السيرة العقلائية في السنة، لأن مآله إلى التقرير، ولا شك أن بالتقرير تثبت السنة بخلاف التقريب الثاني، فإن غاية ما يلزم منه كون الشارع بما أنه من العقلاء، فهذا التقريب مسبوغ بسبق العقلائية فيكون من أهل العقلاء، فلا ربط لذلك بالسنة. لكن هذا الفرق غير وجيه، لأن بالتقريب الثاني وبالوجه الثاني بالآخرة يثبت كون الشارع متحد المسلك معهم، ولا فرق في كون سنة رسول الله والأئمة حجة وسنة بين ما كان من مسلكهم مخالفا لسيرة العقلاء أو موافقا لهم. لكن في رسول الله أسوة حسنة، سواء كانت موافقة للعقلاء أو مخالفة لهم، فبالوجه الثاني أيضا يثبت السنة. النقطة الأخرى أنه قد يستشكل على كاشفية عدم الرادع عن إمضاء السيرة في غير الإلزاميات، بدعوى أن هذه الكاشفية، يعني كاشفية عدم الرد عن إمضاء السيرة، لما تبتني على لزوم محذور إغراق إلى الجهل وتكليف المجهول وإغراق المجهول، من أجل ذلك يكشف عدم الرد عن إمضاء السيرة. هذا إنما يأتي في الإلزاميات، أما في غير الإلزاميات لما لا يكون هناك عقاب وتكليف إلزامي لا يأتي هذا الوجه، فعدم الرد في غير الإلزاميات لا يكشف عن إمضاء السيرة، إمضاء الشارع. هذا أيضا غير صحيح، وذلك أولا لم يكن الكاشفيه، كاشفيه عدم الرد، مبتنيه على التقريب المذكور، بل ايضا له وجه اخر، وهو كون الشارع عقل العقلاء ورئيسهم ومتحد المسلك معهم. هذا الوجه لا يرد عليه الاشكال المذكور، مضافا الى ان هو اذا كان هناك سيرة المتشرعه على خلاف سيرة العقلاء، لا فرق بين الالزاميات وغير الالزاميات، و هذا مضافا الى ان المندوبات والمكروهات بعنوان انهم من معالم الدين و احكام الشريعه فایدن لو کان للشارع مسلکون مخالفون للعقلاء یجب علیه تنبیها علی ذلک اکمالا للدین تتمیما للدین و الا لم یبلغ الدین الالهی علی نحو اکمل المندوبات و المستحبات عمدت ما تتقبم علیه یتقبم علیه کمال الدین و تمامیت الدین. اجمال رو تفصیل این که دو وجه بیان کردیم برای کاشفیت عدم رد از امضا شیره. وجه اول این بود که چون سکوت شارع در صورتی که روش عقلا بر خلاف حکم شارع باشد، این سکوت تکلیف مجهول میشد، اقاب مجهول میشد، اقرار به جهل میشد، اذلال الناس میشد، لذا کاشف است از امضا شارع. خب این تقریب به این بیانی که الان گفته شد در وجه اول به اصطلاح اثبات سنت میکنه، چون اثبات میکند که پس معلومه این سکوت تقریر هست برای عقلا، این که اون روششون همون حکم موافق شارع هست. با این بیان ثابت میشه که این سکوت تقریر عقلاست در اون سیرهشون دیگه. با این بیانی که کردیم، خب تقریر یکی از عواملی است که سنت بهش اثبات میشه. پس با این تقریب اول در واقع ثابت میشه که اون چرا که سیره عقلا برش هست همون سنت شارع هست. سنت شارع از طریق این تقریب اول ثابت میشه. به عبارت دیگر عدم رد اشاره به تقریب اول کاشف است از سنت شارع، از سنت، از جریان سنت، یعنی ثبوت سنت در مجرای سیره عقلایی که سیره عقلا موافق سنت شارع هست. اما اون تقریب دوم که شارع متحد المسلک با عقلاست دیگه اثبات نمی کند که سیره عقلا سنت شارع هست. چرا؟ چون این یه سبق عقلایی دارد. شارع با عنوان عقلا مثل بقیه عقلا خوبی ما انجام داد، چه کاری به شأن شارعیت دارد؟ شرع دارد، سنت دارد، اثبات نمی کند که سنته. این اشکال و این فرق بین این دو وجه گذاشته می شد، بنابراین یک نقصی می شد برای این وجه دوم استدلال که کنه اون قاصر از اثبات مدعاست که سیره عقلاییه. در صورتی که از جانب شارع رد این نرسیده باشد، سیره عقلاییه همون سنت شارع باشد، سنت رسول خدا باشد، چون تقریری رو اثبات نمی کند. این تقریب دوم، وجه دوم اثبات تقریر نمی کند، ولی اون وجه اول اثبات تقریر می کند. تقریر مثل فعل و قول کاشف سنته، اما این وجه با معنی عقلا هستن دیگه، با اون چه کاری به شرع دارد. این سه تا جواب دادیم ازش. گفتیم اولا بالاخره سوال میکنیم از شما با همین تقریب اثبات میشد که شارع متحد المسلک با عقلا هست یا خیر؟ ثابت میشد و از باب اینکه رئیس عقلاست، عقل عقلاست، بالاخره ثابت میشد که متحد المسلک با عقلا هست. خب حالا که وقتی ثابت شد مسلکش با عقلا یکی هست، ما از شما سوال میکنیم اگر روش رسول خدا در زندگی ثابت شد که یک کاری رو اینطوری انجام میداد در طول عمرش، یا این معصومین اینطور انجام میدادن، خب اگر چنانچه این ثابت بشد که روش رسول خدا بوده، خب آیا با این سنت ثابت میشد یا خیر؟ لامحال بگید بله. خب آیا فرق دارد که این سنت موافق عقلا بشد مخالف عقلا؟ این که شارع فرمود که بکن فی رسول الله اسوتون حسنه، آیا فرق دارد بین این که اون موافق و عقلا باشد یا نباشد؟ بالاخره بخواد چی بگید؟ میخواد بگید که اون چی که روش رسول خدا بر اون هست سنت ائمه بر اون حد ثابت شده، این چون موافق عقلا سنت نیست، اینو میشه بگیم هرگز. ولی عقلا که عقلا هم بهش به اصطلاح سنت داشته باشن، روششون باشه، ولی چون شاهد در منصبی است، در مقامی است، در مصدری است که میتواند اون رو رد بکند و یا اثبات، لذا وقتی که او انجام میدهد، ما از زاویه این که او شارع هست، در شأن شارع قبول کرده اون سیره عقلا رو، این که به عنوان این که از جانب شارع مورد تایید هست. چرا؟ چون میدانیم که در موارد دیگری رد هم چی آقا کرده و شأنش هم رد هم هست. همین دلیل میشد که وقتی که شارع این منطقه انتخاب کرده، میگیم پس اون سیر اغلایی برای اینکه موافقه ایشون هست ولی مورد قبول شارع است، یعنی به عنوان شارع ما این سنت را میبینیم. بله، چون تلقی قبول میکنیم از جانب شارع، این فعل روی مصدق رو به عنوان چی میبینیم؟ به عنوان اینکه یک روشی از جانب شارع دیگه به ما هم اغلایی صرف نگاه چی آقا نمی کنیم. چرا؟ چون این رو به منزله قبول میدونیم. در موارد دیگری چون رد کرده بسیار، اینجایی که موافقت کرده، این رو به منزله چی میبینیم آقا؟ قبول میبینیم دیگه. بله بله. فرض کنید در یک جامعه رئیسی داره، جمعیت کاری رو انجام دادن، ولی اینکه این روشی که این رئیس دارن موافق و اون بقیه باشد، چون موارد بسیاری این کار این قوم رو رد میکند، اصلاح میکند، اینجا اگر این روش شارع باشه، نمیگن روش فلانی هست، روش قوم هست، میگن روش اون رئیس قوم این هست، چون به من این تلقی رو میکنن که او در اینجا رد نکرده، قبول کرده، چون کارش این بود که موارد زیادی اون روش قوم رو رد کرده، اینجا اغلا و عرف عام از اون مواردی که موافقت کرده تلقی چی میکنن آقا؟ موافقت و قبول. شارع هم همینه دیگه، وقتی که از زاویه موافقت و قبول به منهج شارع که موافق و غلاص نگاه بکنن، در حقیقت همین میشد، یعنی اسناد به شارع داده میشد. بله، مورد قبول او هست، فلذا فرق نمی کند این که سنت رسول خدا موافق و غلاص باشد، مخالف باشد، به آخره مصدق شارع میشه. بله، این یک وجه که عرض کردیم به اصطلاح در این جواب. و جواب دیگر این است که در بله، حالا این جواب اصلیش همین است که عرض کردیم، اما اشکال دیگر این است که فرق گذاشته میشد بین الزامیات و مستحبات. گفته میشد که عدم رد کاشفی از امضای الزامیات است، از امضای مستحبات نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه همین که تقریبی که کردید به اینکه شارع اگر رد نکنه چی لازم میاد؟ چه معذوری لازم میاد؟ یعنی اگر اونی که عقلا انتخاب کردن، سیره‌ای که اختیار کردن مخالف حکم شارع باشد، او رد نکنه چه معذوری لازم میاد؟ معذور تکلیف به مجهول، عقاب بر مجهول، اینا لازم میاد دیگه. خب در غیر الزامیت اصلا عقابی در کار نیست، شارع اینا عقاب نمیکنه که معذور لازم میاد. پس اگر ردم به اصطلاح نکند، محذوری در پی چی آقا؟ نداره. این کاشفت عدم رد هم مبتنی بر این محذور بوده، چون این محذور لازم میاد، رد برش واجب هست، ولذا اگر رد نکند دلیل بر امضا هست. چون اگر در اینجا مخالف باشد و معذالک رد نکند، این موجب میشد که بر همون حکم مخالف اینا رو عقاب بکند. محذور این بود دیگه، این محذور در غیر الزامیات نیست. ما چرا میگیم که در احکام اگر شارع رد نکند این دلیل بر امضا؟ چون در صورت عدم رد اگر راهی رو که اغلا رفتن بر خلاف شرع باشد و شارع بخواد همون حکم رو، یعنی همون حکمی که خودش قبول داره، اونها رو تکلیف بکند، لامحاله باید اونها رو چیکار بکنه آقا؟ عقاب بکنه، چون اونها راهی مخالف شرع رفتن و اون میخواد اونها رو تکلیف بکند به اون حکمی که خودش تشریع کرد. خب در اینجا اینو رد هم نکند، هم رد نکند هم بخواد بر اون تکلیفی که خودش جعل فرموده اونها رو تکلیف بکنن، بل اون حکمی که جعل کرده اونها رو تکلیف بکنن. خب این دوتا باید جمع بخواد بشه، نتیجه چی میشه؟ عقاب بر مجهول لازم میاد. پس بنابراین باید تکلیف جدای مخالف با سیر و غلط چی آقا؟ نداشته باشه تا این محضور پیش نیاد. حالا این محضور در غیر الزامیات نیست، چون از اونجا شارع عقاب نمی کند کسی که محضور پیش میاد. پس بنابراین عدم رد کاشفی از بفرمایید که امضا نمیشه. این اشکال هست، اشکال اساسی هست و جوابش این است که اولا اون وجه دوم که چون شعار سیره عقلا هست ما کشف میکنیم رئیس العقلا هست، اون اصلا مبتنی برای محضور نبوده، اون وجه سر جای خودش محفوظ چی آقا هست. اون تقریب دوم از استلالی که ما دو تا استلال کردیم دیگه، نگفتیم دو تا وجه آوردیم، همه یعنی آیونی که استلال کردن بر حجیت سیره عقلاییه، یا به عبارت دیگر استلال کردن بر کاشفیت عدم رد از امضاء سیره عقلاییه، این کاشفیت رو به دو وجه استلال کرده بودن. یک وجه همونی بود که تازه گفتیم، وجه دوم چی بود؟ این بود که چون عقل العقلاست رئیس العقلاست لا محاله متحد با اینا هست مگر در جایی که تنبیه بکند، و الا اصل بر این است که کار او موافق چی هست آقا؟ عقلاست و چیه عقلا موافق رای اوست دیگه، اینجور بود دیگه. خب این دیگه مبتنی بر محضوری نبوده که، فلذا فرقی نداره بین الزامیات و غیر الزامیات، بین مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات، این تقریب دوم در همه جا میاد، هر جایی چه در مستحبات چه در مندوبات، اگر چنانچه عقلای عالم یک سیره داشتن به اصطلاح، یعنی که شارع در مورد اون حکم الزامی نداره نفی اثبات، سکوت کرده و کشف میکنیم که همون چرا که عقلا حسن میدانن مستحسن میدانن خوب میدانن در نظر شارع باید خوب باشد. چرا؟ و الا اگر شارع آنچه را که اونا خوب میدانن شارع بد بداند، مکروه بداند، یا آنچه را که اونا بد میدانن بد میدانن شارع چی بدونه؟ مستحب بدانه، مندوب بدانه. خب اینجا اگر بیان نکنه، در حقیقت اگر بیان نکند، اون محذور تکلیف مجهول و عقاب بر مجهول لازم نمیاد، درسته؟ چون ما هم محمد تکشه. اینجا ما میگیم چون او از عقلاست و اون چرا که عقلا انجام میدن شارع نمیتوند جدا از اون باشد، چون رئیس عقلاست، مگر تنبیه بکنه. حیث اینکه تنبیه نکرده، اینجا از نفس اینکه او متحد المصدک با عقلاست رو کشف میکنه، پس شارع موافق اونها چی آقا هست. با این تقریب اون چرا که حسنه العقلا در نظر شارع هم کشف میکنیم چی هست آقا؟ مستحسنه. آنچه را که اغلا بد دارن کشف میکنیم که شارن چون رو بد داره. این با این تقریب تمام میشه. علاوه بر این حالا وجه دیگری هم داریم. وجه دیگه چیه؟ این است که بالاخره این واجبات و مستحبات مکمل دین هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. بله، شریعت اسلام یک واجبات و محرمات دارد، یک مندوبات و مکروهات. خب دین اسلام به این مندوبات و مکروهات چی میشه آقا؟ کامل میشه. بعد نافذ شرع، انفاق صدقه مستحبی به فقرا، توجه فرمودید، و همین حسن بشر، اخلاق خوب و صدها احکام اخلاقی مستحب و غیر اخلاقی مستحب و مندوب و صدها احکام کراهتی، اینا همه مکمل دینه. خب آیا شارع و انبیا و ائمه موظف بودن که دین رو به کمالهی بیان بکنن یا نبودن؟ بودن، چون این کمال دین هم در سعادت بشر و ارتقاء رشد بشر و تعالی بشر دخیلی که شارع اینا رو مستحب کرده و مطلوب کرده به عنوان شارع دین رو تکمیل میکنن. خب حالا اینجا اغلای مستقی دارن، خیلی هم خوب میدونن، مثلا بین اوغلا رسمه که زن و مرد از جیب هم دیگه خب صحبت میکنن، خیلی راحت صحبت میکنن دیگه، صحبت چرا فساد و فحشا رو نمیگیم، لااقل معاشرت دارن صحبت بکنن. خب بینشون هم میشه معنی این نیست که بخوام مو رو ببینن نبینن، نه چنین چیزی مثلا فرق بکنه که نیست. حالا شارع، حالا اون واجبات اینا مواردی که عرض کردیم مثال زدیم در مسائل مکروهات رو حالا شما بعد معذالک شارع این رو گفته انجام ندید. حالا مکروهات زیادی رو میتونیم تصویر بکنیم که در این مکروهات بنای اقلا بر انجام اون چی آقا هست هست. بله بسیار از مکروهات رو که شارع مکروه کرده و مثلا چی؟ مثلا فرض کنیم که این موی سر رو بلند کردن استفاده کردیم که از روات مکروهه، مثلا توجه فرمون که داره دیگه عقد و شعر و رسل سنه صریح روات صحیح هست، گرفتن موی سر مستحبه. حالا اقلا که این چی نکار نمی کنه موی بدرشن مثلا. حالا این مثال موارد زیادی میتونه پیدا بکنید، مثل نافله شب حالا مستحبه فرزن، توجه فرمودید، یا بسیار از چیز دیگه مستحبه، اما اقلا چنین روشی چیز ندارن خلافش رو انجام میدن، یا مکروهات رو شارع دارد اونا نه انجام میدن. خب اگر شارع اینا رو تنبیه نکنه دین خودش رو کامل کرده؟ کامل نکرده. پس بر شارع وظیفه است که تکمیلاً به دینهی دین موارد رو چیکار بکنه آقا بیان. حیث این که بیان نکرده است معلومه که مسلک او مخالف اونا نبوده و الا دین رو ناقص به اونها عرضه کرده به بشریت، و الا دین رو چی آقا؟ چون از سکوتش موافقت استفاده میشه و الا دین رو ناقص. اینکه بخواد دین رو کامل بیان بکند که وظیفش هم هست به کامل بیان بکند باید به کمالهی آگاه بکند. خب اینکه اونا بر خلاف احکام مندوب و مکروهات اسلام عمل بکنن معذالک او سکوت بکند که تلقی قبول بشد، اینجا به وظیفه تکمیل دین انجام چی آقا؟ نداده وظیفه شه. اون ربطی به این نداره، اون فقط اثبات میکند اصل سکوت کاشف از رضاست. بله خب این اصل رو اثبات میکند، اما اینکه آیا در به مستحبات هم شامل میشه مثلا
شامل میشه دیگه چون مقلده
بله، یعنی به این معنا میخواد مقصود شما اینه که چون او قانونگذار هست و قانونگذاریش در محدوده واجبات محرمات نیست، اینو باید اضافه بکنید. بله بله بله، اون تقریب اضلال و تکلیف به مجهول و اقرار مجهول اون تقریب اینجا نمیاد. اما اگر ما بگیم که چون شأنش قانونگذاری و قانونگذاری او اختصاص، ما این رو به وجدان و ضروره علم داریم که قانونگذاری او اختصاص به واجبات محرمات چی آقا؟ نداره. وقتی که اختصاص نداره همین که سکوت کرده معلومه که اون قانونی که اصطلاح جعل فرموده در این باره ای که الان سیر اقلاس مخالف اون نیست. حالا اون قانون چه این که قانون واجبات محرمات باشد، چه مثلا بفرمایید که مستحبات مندوبات باشد. ولی این بیانی که ما عرض بکنیم این بیان روشنتر واضحتره. چرا روشنتره؟ برای اینکه نقش مندوبات و مستحبات رو در دین اول ما باید اثبات بکنیم که این مکمل دین هست، کمال دین به این هست، و لذا وظیفه شارع هست که این مندوبات و مستحبات رو هم چیکار بکنه؟ بیان بکنه که اگر نکنه دین رو ناقص ارائه کرده، یا باید دست بکشیم از این مقوله که مندوبات و مستحبات و مکروهات مکمل دین هست. اگر قبول کردیم که قطعا باید قبول بکنیم مکمل دینن، اگر او در این زمین قانونش رو بشریت ابلاغ نکند این دینش چیکار کرده آقا؟ ناقص بیان کرده. این تقریب روشنتر و گویاتر اثبات میکنه این مطلب رو. بله اشکالی
که یکی
توی اون بحثی
که داشتی
که گفتیم دیگه بعد خب ما که گفتیم وجه اول این بود دیگه. شما اینجا در این جلسه نشسته بودید حواستون جمع بکنید گفتیم وجه اولی که فرق بین واجبات و مندوبات نیست این است که این هست که بخوام بگیم که بالاخره اون محسنات عقلیه چرا محسناتن؟ چون حکمتی در بین اغلاست که اون رو تحسینش میکنن و ما اغلا تحسین میکنن دیگه، شارع هم اعقل اغلاست، رئیس اغلاست. خب طبعا نمیتواند مسلک او جدا از مسلک چی باشه؟ اغلا باشه. نه تلازم هست، تلازمه. اصل بنا شد که شارع اصلا ریشه اساس این که شارع رئیس الاغلاس و متحد المسلک با اغلاس این است که اموری که سیر اغلایی برش مبتنی هست حکیمانه هست، اغلایی هست، برش حکمته، جزاف نیست. اون وقت شارع چون رئیس الاغلاس و عقل اغلاس کارهاش بر اساس حکمت، مخالف حکمت نیست. ولی چون میدانیم شارع احاطه علم بیشتر نسبت مخلوق دارد، چیزی را احاطه دارد که مخلوقی ندارد، رئیس العقلاس عقل او، فهم او، درک او فراتر از عقل و فهم و درک عقلاس، لذا ما دیدیم بالوجدان در موارد بسیاری در شهر که شارع اغلا را تخطئه کرده. منتهای مراتب این برای ما اصل درست نمی کند، چون این موارد در اقلیت مواردی که شارع اغلا را تخطئه کرده باشد.
یک مورد هم باشه تلازم برده میاره؟
نه نمیبره، نه اینجور نیست.
امکان نداره، امکان نداره که اغلا مرزون چیزی به اغلا حکیمانه بدانه
نه، امکان عقلی رو نمیگیم، نه اینطور نیست. ما میخوام اینو بگیم که غالب این است که چون شارع حکیم است کارش باید بر اساس حکمت چی آقا باشد. نه امکان، نه وقتی که حکیمانه شد ای حکمت رو ما از کجا میفهمیم خدا حکیمه؟ و عقل خودمون. اگه حکمت فهمش و درکش تأصلش از عقل بشر نباشد اصلا نمیتوند حکم کند که خدا حکیم است. دست از این اصل بردارید چی؟ پس آنچرا که عقل بشر این رو حکیمانه میداند، عقلا حکیمانه میداند، حکمت همونه. مگر این که در جای شارع تخطئه بکند، بگه فوق آنچرا که بشر میفهمد این قانون باید جلب بشد، چون بشر عقلش قاصر است از اینکه تمام آنچرا که دخیل در سعادت ابدی و اخروی است بفهمد. همه رو نمیفهمد اما بخش زیادی رو چی آقا میفهمه.
بخش زیادی که فهمیده ما از عدد تخطئه شارع میفهمیم که شارع این باید رو بازگشتش به همون سکوت
و بعد دیگه این که روشنه دیگه، این که دیگه گفتم نداره. نه 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 سلفون نیست و نگفتیم سلفونه، گفتیم که شارع مسلکش متحد با اغلاس، رئیس اغلاس با اونا هم مسلک است، ولی چون میدانیم مواردی تخطئه کرده احتمال میدیم که اینجا هم تخطئه چی آقا کرده باشد. چند باری رو گفتیم همین که تخطئه نکرد اصل رو به همون اصل برمیگردیم که شارع دیگه با اونا متحد، چون متحد المسلکه اینجا مسلک میدونم اینجا نه 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 این درست نیست، این درست نیست، نه اینجا متوجه باشید. در این تقریب دیگه نمیخوام بگیم که چون اگر تنبیه نکند عقاب میکند، نه این نیست. اینجا دیگه این واسطه رو لازم نداریم، میگیم این که بعضی موارد تخطئه کرده چون میدانیم بعضی موارد تخطئه کرده اینجا این احتمال میدیم. وقتی که تخطئه ثابت نشود از باب این که او عقل العقلات و متحد المسلک با عقلات مسلک و با اون یکیه دیگه، با اون واسطه نیازی چی آقا نداریم که عقاب بکند، اصلا اونو بذارید کنار تمام شد. اون مربوط به وجه اول بود، فرق بین وجه اول دوم همینه که در اینجا چون میدانیم مواردی تخطئه کرده اینجا احتمال میدیم، ولی از طرف میدانیم اون متحد المسلک با اغلاس، رئیس اغلاس و کارش هم مثل اونها حکیمانه هست، مگر در مواردی که تشخیص بده تخطئه اونها رو خطای اونها رو تنبیه بکنه این رو احتمال میدیم. خب طبیب فرض کرده میگه نه تبدیعی نکرده، یا چون او رئیس اوغلاس عقل اوغلاس متحد مطلب نمیتونه کار برکه بنام، اصل بر همون است که موافق اون هست بر اساس این قاعده. مثلا به اون وجه اینجا هیچ نیازی نیست تمسک بشه. بعد این رو اتفاق بفرمایید. و پس بنابراین این دو راه شد، یکی همین وجهی که چون از اوغلاس پس اون چرا که اوغلا تحسین کردن در مستحبات یا تقبیح کردن در مکروهات، چون تحسین و تقبیح عقلی فقط الزامیات نیست، هم شیخ طوسی اشاره کرده، ما در جایش هم بیان کردیم که تحسین و تقبیح اوغلایی دو قسمه. یه تحسین و تقبیح اوغلایی است که به اصطلاح اونجا الزامی هست و عقل من هم میکند، حکم من میکند. یه تحسین و تقبیح هست که الزامی نیست، الزام آور نیست. خب ما داریم در میان اوغلا مثلا احسان به غیر، اوغلا تحسین میکنه اما الزام میکنه، این رو الزام میکنن. خیر، ما تحسین و تقبیح داریم که اوغلایی هست اما الزام آور نیست. خب شارع اگر در اونجا رد نکند از باب این که چون این کار حکیمانه هست، او هم از اوغلا هست و کارش حکیمانه هست و اینطور که تخطئه نکرده، بس معلومه به حسنش چی داره آقا؟ قبول داره. بعد حسنش نظر شارم ثابت میشه. این یکی دیگه، این که خود این مندوبات از معالم دینن، شارعی که میخواد دین رو بیان بکند باید به کمالهی بیان بکند، همانجور که اصل بیان دین، بیان اصل دین وظیفه اوست، بیان دین کامل به کمالهی هم چه آقا؟ وظیفه اوست. الیوم اکملت لکم دینکم، بسیاری از مندوبات و مستحبات رو ائمه ما بیان کردن، کمالش وظیفه شد. خب در اینجا اگر چنانچه اوغلا برخلاف این مندوب سیره داشته باشن و شارع این رو برخلاف سیره اوغلا مندوب بدوند یا مطلوب بدوند، وظیفه شد که در مقام تبلیغ دین خودش رو کامل ابلاغ بکند. این تقریب دوم هست، توجه فرمودید. بنابراین با این تقریب اثبات میشد. حالا این بقیه رو در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.